أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد على آله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. وأنا يا سيدي عائذ بفضلك، هارب منك إليك، متنجز ما وعدت من السفه عمن احسن بك ظنا. ای مولای من، من به امید فضل و رحمت تو پناهنده می شوم به تو و به فضل تو می آویزم و دست به سوی فضل تو دراز می کنم. هارب منک الیک، و از تو به سوی تو شتاب می کنم. از تو به خود تو و به سمت تو و به سوی تو و به آن وعده ای که دادی در باره گذشت از خطایا و زلات کسانی که حسن ظن به تو دارند، من به آن وعده پایبندم و آن وعده را شوخی تلقی نمی کنم و اساس زندگی و امر خود را بر آن وعده می گذارم. خب، در شبهای گذشته خدمت رفقا عرض کردیم که به طور کلی راه خدا و حرکت به سوی خدا باید بر اساس اطمینان و بر اساس یقین و آرامش خاطر و سکونت قلب باشه. با شک انسان راه را نمیره. شما با شک 1000 رکعت نماز بخونید، 1 سانت ترقی نمی کنید. 1 سانت 1000 رکعت نماز بخونید. شما با تردید 1000 روز روزه بگیرید، 1 میلیمتر در سیر شما و در صعود شما تأثیر نمی گذاره. شما با شک، امام زمان هم اگر بیاد به جای من در اینجا بنشیند، امام، و مطلبی را به شما مطرح کنه، این مطلب را بگید، این کار را انجام بدید، این مسئله را شما مربوط به شماست انجام بدید، و در دل شما نسبت به صحت و سقم این مطلب تردید باشه، اگر امام به حرف امام زمان هم با وجود شک و تردید در قلب نگاه بکنید، به اندازه سر سوزنی در شما تأثیر نخواهد گذاشت. فقط یک کاری انجام دادی، نه ربات. ربات اگر انجام بده یک کاری رو، چقدر اون ربات ترقی میکنه؟ بری یک کاری انجام بده، کوکش کنن 4 رکعت به جای ما نیابتن 4 رکعت نماز ظهر بخونه. ممکنه آخر الزمان دیگه همه جور میشه دیگه. ممکنه یه روزی هم اینجوری بشه بگن به جاد نیابتن ربات هم میشه نماز بخونه قبوله، به جاد روزه بگیره دیگه. همه احتمالات هست. علی کل حال میگن دنیا دنیای احتمالاته. خب حالا ببینیم چه خواهد شد. بعد که یه روزی به جای آدم ربات هم بگه میشه بخونه دیگه. امروز که همه جور مطالب گفته میشه، بحث وحدت ادیان و همزیستی با همه و خیلی خوب، همه چی رو دیگه قشنگ میذاریم کنار با هم راحت، اصلا یه دین در میاریم درست میکنیم، یه خود از یهودی ها میگیریم، یه خود از نصرانی ها میگیریم، یه خود از زرتشتی و گبرا میگیریم، یه خود از کمونیست ها میگیریم، یه خود از سنا میگیریم، با هم آشتی میکنیم همه دیگه. بله درست میشه قضیه، داریم به اون سمت میریم، همه رفیق. خیلی خوب درست. با وجود شک و با وجود تردید، انسان قدم از قدم بر نمی داره، فقط میاد زندگیشو میگذرونه، شب را به روز و روز را به شب میاره، حرکتی نمی کنه. بله مسائلی، یک توهماتی، یک تخیلاتی، یک نوع حالا تمثلاتی ممکنه برای انسان عارض بشه، ولی هیچ تأثیر عمقی در نفس برای عبور از توغلات در کسرات و از تعلقات و حرکت نداره. این مسئله بسیار مهم است. انسان فرض کنید از یه شخصی تقلید کنه، از یه مرجعی تقلید کنه، بعدم تو دلش شک باشه خب حالا این اعلم هست یا نیست، بعضیا اینو میگن، بعضیا اونو میگن، بعضیا میگن این بهتره، بعضیا میگن اون بهتره. این جور تقلید کردن نفعی به حال انسان نداره. انسان باید مطمئن باشه، با اعتقاد راسخ باید باشه، به نکته واقع باید رسیده باشه، قلبش باید نسبت به عملی که انجام میدن محکم باشه تا بتواند اثر ملکوتی و مثالی و حالا مراتب بالاتر بتواند در او تأثیر بگذارد و او را حرکت بده و از افق افراد عادی، از اون افق بیرون بیاورد. این مسئله ملازم با یقین است، شک در اینجا راه ندارد. لذا بدترین چیز در اسلام مسئله وسواسه. کسانی که مبتلا به وسواس میشن، دیدید نسبت به طهارات و نجاسات و نسبت به این امور و نسبت به شک و در شکیات در نماز و خب اتفاق میفته دیگه برای انسان، گاهی اتفاق میفته حالا در سنین مختلف، در اختزاعات مختلف برای بعضی ها. کسی که دوچار وسواس هست و دوچار شک هست، اگر به جای دو رکعت نماز صبح 200 رکعت بخواند، یک سر سوزن برای او فایده ای نداره. یک سر سوزن نماز که میخونه داره میگه الله اکبر، نمیدونه این وضوی که گرفته درست یا نه، نمیدونم او زیر ناخنش، بعضی ها رو من دیدم ها وقتی که میخوان وضو بگن دیگه چیزی نمیده ناخونو بکنن که این رفته آب اون زیرا میکروسکوپ و ذره بین باید تموشن. درست؟ این وضو اصلا حرامه، این وضو گرفتن حرام است و هیچ فایده ای نداره. این طهارت و نجاست اصلا حرامه، این قسم تحصیل طهارت حرام است، این قسم غسل کردن حرام است. پیغمبر چقدر چه اندازه آب برای وضو مصرف میکرد؟ خیلی که ما داریم اسباغ الوضو، انسان باید وضو را به یک نحو بهتر با یک آب و یک بستلاح، اما چقدر اگر ما در زمان پیغمبر بودیم و پیغمبر یک وضو می گرفت، اگر ما در زمان ائمه بودیم، حضور داشتیم و وضوع اونها را می دیدیم، اونها به اندازه ما وضوع می گرفتن آب، یعنی هم تو شیر و وا می کردن، هی بریز هی بریز هی سر اینجوری می گرفته. والله اگر اینطور می گرفت، دو تا مشت آب به صورت، دو تا مشت مگر چقدر؟ چند سی سی آب می گیره؟ یه چند تا مشت به دست راست و چند تا به چپ، تموم شد. آخرش هم یه خود انسان دو مشت به دستش میرسه که حالا بعد از وضو هم یه دستش تمیز هم باشه. این شد وضو. غسل هم همینطور. غسل با چند لیوان آب انسان میتونه غسل بکنه. حتما که زبرد زیر آبشار نیاگارا بره غسلش درست باشه. نه بابا، همین چند تا لیوان کفایت میکنه. کافیه. نیازی به بیشتر نیست. یه وقتی این گفتم به شما، گفتم کی بود؟ چندی پیش بود گفتم. اون سفری که در خدمت مرحوم آقا، من حدود 17 سالم بود که با اخوی بزرگتر، که ایشون حدود 2 سال از من بزرگتر، با مرحوم آقا رفتیم، برای مشرف شدیم برای مکه. قشنگ آدمه که روز عرفه بود، صبح عرفات، ایشون گفتن که اون موقع عرفات اینجوری نبود، نه خیمه خیمه فقط بود و با همون وضعیت سابق، اصلا هیچی نبود، اصلا امکاناتی نداشت. اون زمان همش بیابان بود، بیابان. الان عمران شده، خیابون شده، خیابون کشی شده، چی شده، خیمه های کذایی، تأسیساتی کذایی، اون موقع این حرفا نبود، همه خیمه، فقط خیمه بود و یه بیابون. مشعرش هم همینطور، منا هم همینطور. الان منا ساختمانه، اون موقع این حرفا نبود. لذا خیلی ها گم می شدن با یه همچین وضعیتی، اصلا نشانه چیزی نه، اصلا گم می شدن. لذا می گفتن از دور و بر خیمه ها این طرف اون طرف نریم، احتمال گم شدن خیلی زیاد بود. صبح عرفات بود، روز نهم، من دم ایشون اومدن بیرون و به من گفتن که فلانی بریم غسل روز عرفه بکنیم. یه آفتابه برداشتیم و از همین آفتابهای معمولی پلاستیکی توش آب کردیم و رفتیم بیرون و از خیمه ها دور شدیم، رفتیم جلوتر و یه محوطه بود و من آب می ریختم و ایشون غسل می کردن. آب اول ریخته بود سرشون و روی سمت راست و سمت چپ و اینها رو، همین آفتابه، همین آفتابه معمولی. کل غسلی که ایشون کردن با اون آفتابه، دو سوم آب آفتابه رو گرفت، یک سومش مون، اون یک سومش هم بنده کردم. یعنی گفتم آقا تا پس شام برین من اینجا، گفتن که من وای میسم حولت تو. گفتم نه نمیخواد، من خودم چیز میکنم، کفایت میکنم خودم از چیز خود. با یک آفتابه دو سومش رو ایشون غاز کردن، یک سومش هم بنده. دو نفر با یه آفتاب قرص کردیم، والا زیر آبشار نیاگارا نرفتیم، نم دوش هم نیم ساعت و سر خودمون واز نکردیم، نمیدونم دو تن و نصفی هم آب رو هر کدوم بس. آقا این شد غسل روز عرفه و سلام، با همین غسل نماز خوندیم، با همین نمیدونم قرآن خوندیم، با همین دعا خوندیم، با هم هر کار، با همین غسل. توجه کردید؟ خب و این راهی است که نشون دادن به ما، بزرگان نشون دادن، ائمه به ما نشون دادن، واقعا به ما نشون دادن. یه مسئله بسیار مهمی هست در اینجا که این برای فضلا و مجتهدین خیلی مسئله مهمی است که نسبت به این قضیه تاکید کنن. ما داریم در نسبت به طهارات و نجاسات و اینا نباید اون دقت زیاد و نمیدانم و تفحص خیلی زیاد و اینها. خب این برای همینه. چرا نباید نسبت به من خیلی از مسائل، خب مسائل مختلفه، نسبت به خیلی از مسائل انسان باید احتیاط کنه، انسان باید توقف کنه، انسان باید موشکافی کنه تا جایی که میتواند و در توان دارد و امکان دارد نباید نسبت به اون کار اقدام کنه. مسئله دماء، 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 خون، در قضیه خون همینطوری شلوها بزن و بکش و بر. اینطوری وقتی که یه مسئله هست، وقتی که یک پای یک قصاصه، وقتی که مسئله حکمه، وقتی یه قضیه اتفاق میفته، همینطوری باید تحقیق کنه، قاضی باید تحقیق کنه، نمیدونم بازپرس باید تحقیق کنه، مسائل رو ببینه، این طرف و اون طرف، قرائن، شواهد، تا جایی که ممکن است و تا جایی که در توان است و تا جایی که احتمال می رود. انسان نباید دست به هر کاری بزنه. مسئله اموال، گرفتن یک مال، نمیدونم مسئله اعراض، راجع به قضایایی که به شخصیت و عرض یک مؤمن بستگی دارد، انسان نمیتواند همین طوری به صرف گفته یک نفر حکم بکنه، آبروی یکی ببره، نسبت باید بره تحقیق بکنه راجبه. اما راجع به مسائل طهارت و نجاسات به طور کلی، ما در اسلام نسبت به این قضیه میبینیم قائل به تسامحن، تساهلن، تسامحن. لباسی که داری میخوای باش نماز بخونی، خب بخون. خب کجای اسلام داریم آقا اول لباس رو نگاه کنه از سر تا پا ببین که یه وقت جایی لکه‌ای چیزی نیست، نمیدونم نجاستی فلان، این ور کن اون ور کن بیارش، بعد برو ذره بین بیار بنداز اینجوری، نمیدونم بالاخره اون لابلها ببین یه چیزی پیدا میکنه. این حرفا چی آقا؟ این حرفا چی؟ ما یه هم چیزایی رو نداریم، ما یه همچین مسائلی رو نداریم. آقای لباس رو بردار میبینی اینجاست، بردار بپوش نماز بخون، خودتو معطل نکن، معطل این مسائل دست و پاگیر نکن، معطل این اموری که تو را از رسیدن به معبود باز میدارد و به جای رساننده تو را باز میگرداند و به جای حرکت دهنده مانع تو می شود. تو لباس می پوشی برای اینکه با اون لباس بتوانی زی مناسب با تخاطب با پروردگار رو به دست بیاری، خودت را از چشم نامحرم بپوشانی، بعد مشغول نماز بشی. خود نمیشه که همون لباس بیاد باعث بشه که تو ارتباطت با پروردگارت قطع بشه. داری نماز میخونی باز تو دلت شکی، من اونجاشو ندیدم، من اینورشو ندیدم، من اونورشو ندیدم، من خوب تحقیق نکردم، من خوب زیر و رو نکردم لباسو ببینم که آیا همش اینطوره، همش اونطوره. همه اینا چیه؟ همه اینها امور مندرآوردی و مخل به ارتباط بین بنده و بین پروردگاره. همه اینا آقا لباس رو بگی تنت بکن بخون دیگه، نماز این حرفا نداری. شلوار اونجا از وردار بپوش، لباس تو بخون، لباس وردار. تو این مطالب که نباید انسان بیسته، نباید توقف کنه. برای یک وضو ما دیدیم اینها رو ها، برای یک وضو 6 ساعت سر حوض منزل معطل میشه که یه وضو بگیره برای چی؟ برای نماز. مگر این وضویی که شما میگیری غیر از اون وضوییست که بر پیغمبر نازل شده؟ مگه فرق کرده بر شما جبرائیل جور دیگری وضو نازل کرده که فرق میکنه با اون؟ یعنی پیغمبر 6 ساعت برای یک وضو صبر میکرد؟ اینطوری بوده؟ برای یک غسل وقتی وضو 6 ساعت باشه لابد غسل میشه 60 ساعت دیگه، نمیدونم میخواد یک غسل بکنه 3 شبان روز و زیر دوش باشه، اینطوری صبر میکرد؟ یا همینی که من گفتم به همین کیفیت برمیداشت کارشو میکرد، وضوشو میگرفت، غسلشو میکرد و بعد میرفت نماز میخوند. سرمایه رو میذاشت برای نماز، وقت رو میذاشت برای نماز، توجه رو میذاشت برای نماز، دقت رو میذاشت برای نماز، حال رو میذاشت برای نماز و به اینها به جنبه مقدمی نگاه میکرد. امام صادق علیه السلام میفرمودن وقتی که من میرم برای تجدید وضو به لباسم آب میپاشم، آب میپاشم که وقتی که میام بیرون ببینم که خب لباسم خیسه، خیسه خب خیسه، همون آبی که پاشیدمه. حالا یه سوالی میکنیم اینجا، سوال به این مسئله فکر کردید؟ خب این روایت هست، خب این برای فضلا، برای اهل متخصصین این مسئله این چیزه. مگر امام صادق، ما امام را فردی که عالم به غیب هست نمیدانیم؟ مگه نمیدانیم؟ خب میدانیم دیگه. خب این مسئله که مفروغان انهه. خب امام وقتی که از تجدید وضو خارج میشه، وضو میگیره، امام نمیدونه که آیا بهش ترشح شده یا نشده؟ اگر نمیدونه که امام نیست، اگر نمیدونه که امام نیست. اگر میداند پس چرا میگه من این کار رو میکنم که به هوای این که این لباسی که این لباس رو من ترشح کردم و خیز کردم، این لباس، این ترشح مربوط به قبل بوده، مربوط به قبل بوده. خب اینجا نکته های دقیقی هست، اینجا خیلی باید دقت کرد. خب یکی از این دو حاله، یا باید بگیم امام خبر ندارد که این دروغه، هیچ بی برو برگرد، دروغ، یا باید بگیم امام خبر داره. اگر امام خبر داره چطور با نجاست نماز میخونه؟ چی میشه قضیه؟ یا اینه یا اونه. حالا فکرشو کردیم این چی میشه قضیه؟ روایت هم مسلم و بر این اساس هم مسئله، بر همین اساس هم مجتهد حکم میکنه، بر همین اساس مجتهد حکم میکنه و نظائرش هست، نه تنها این، نظائر این مسئله. این حکایت از چی میکنه؟ این حکایت از این میکنه، اون امر و تکلیفی که برای امام آمده است و برای ما آمده فرق نمیکنه، چه برای امام و برای ما، اون تکلیف منوط به علم عادی ظاهری برای نجاسته، نه مربوط به علم واقع، به علم واقع کاری نداره. یعنی چی؟ یعنی خدا در مقام تکلیف، ما فرض میکنیم که اگر یاد اگرش نظر شریف رفقا باشه، در مسئله حجیت قول ولی در اونجا یه مسائلی رو مطرح کردیم که چطور در جمع بین حکم واقع و اطلاع بر واقع و بین علم ظاهر در جمع بین شادتون میاد چه عرض کردیم؟ اونجا این قضیه در اونجا میشه مطرح باشه. خب آیا امام در این وضعیتی که هست، در این موقعیتی که هست، آیا امام اطلاع داره یا نداره؟ اگر بگیم، یعنی اگر الان یه شخصی بره از امام سوال بکنه که یا ابن رسول الله آیا شما میدانید این لباس شما درش ترشح شده یا نشده، اگر سوال بکنه حضرت میگن چی؟ میگن میدانم یا نمیدانم. اگر بگن نمیدانم، میگن مگه شما امام نیستی؟ مگه شما نمیگید ما به همه چیز آگاه هستیم؟ واقعش هم همینه، مگه غیر از اینه؟ اون کسی که میره در بالای منبر و خطاب به همه میفرماید سلونی قبل ان تفقدونی، از هر چه میخواهید بپرسید، از هر چه میخواهید بسه. خب بنده میرم میپرسم. خب ابن رسول الله، که ابن رسول الله امیرالمومنین که نیست بگیم یا امیرالمومنین، وصف امیرالمومنین، صفت امیرالمومنین فقط مختص یک نفر ها، فقط در عالم یک نفر مختص است برای این، و اون خود نفس مطهر علی ابن ابی طالب است. حتی امام زمان هم امیرالمؤمنین نیست، و گفتن امیرالمؤمنین به امام زمان حرام است، چون این لقب فقط اختصاص به یک نفر دارد، فقط اختصاص به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب دارد. نه به امام حسین میشه گفت، نه به امام حسن میشه گفت، نه به امام صادق میشه گفت، فقط باید به امیرالمومنین گفت. درست میگیم یا امیرالمومنین، آیا شما که میگید سلونی قبل ان تفقدونی، برای ما بیان کنید و بفرمایید که آیا وقتی که شما میخواید وضو بگیرید لباستون عالم هستید به این که این لباس ترشح به شده یا نشده؟ حضرت چی میگن؟ میدانم یا نمیدانم. ما بین این دو نداریم چیزی که هم نمیدانم نه نمیدانم و این وسط ما چیزی نداریم. یعنی مسئله بین نفی و اثباته، از یه این شق ثالثی در اینجا ندارد. حضرت چی میفرمان؟ حضرت میفرماد که میدانم در واقع چه است، ولی در ظاهر حکمم چیز دیگری است. این قضیه. نمیدانم تو کار نیست. میدانم چه؟ بر خیلی از مسائل هم همینطور. وقتی که حضرت میخواستن برن برای مسجد کوفه در شب 19، میدانستن یا نمیدانستن؟ ابن ملجم خودشون بیدار کردن. باشو، میدانم چه در سر داری؟ کاری خواهی کرد که تمام آسمان ها و زمین بلرزه. خب چی؟ پس نمیدونن؟ خب میدونن دیگه. پس چرا رفتن؟ وقتی که شما میدانید که این ابن ملجمه، تو بیدارش هم میکنی، باشه نماز تو بخون، داره قضا و قضا نشه، باشه وظیفه تو انجام بده، باشه مأموریتی که داری باشه انجام بده. این چیست؟ انطباق علم واقعی با حکم و تکلیف ظاهریش در مقام جمع بین وحدت و کثرت. این کار کار عارفه، از ما بر نمیاد، این کار از ما بر نمیاد، این مربوط به ولی خداست و مربوط به عارفه که چطور بین علم واقعی، علم به واقع، و بین تکلیف ظاهری و حکم ظاهری میاد جمع میکنه و نفسی دارد که هر دو را در آن واحد میتواند مدیریت کنه. در آن واحد. شنیدم بعضیا چیزایی نوشتن، چیزایی گفتن که امام حسین در روز عاشورا خیلی چیزا رو نمیدونست، اطلاع نداشت، یه وقتی میدونست بعد عوض شد. مگر اینجا کانال تلویزیونه؟ بزن یه کانال بری یه کانال. امام حسینی که تا یک ساعت پیش همه چی خبر میداد یه دفعه کانال رو عوض کرد، هیچی دیگه نمیدونه. اینجا سوال میکنه اسم این سرزمین چیه، فلان چیه، چی چیه، یعنی نمیدونه خودش. تا یه ساعت پیش میگه ما چی هستیم، همه جرم به ما نشون میدن، فلان میکنن، نمیدونم، همه قضایا مشخصه، کی شهید میشه، کی زنده میمونه، کی فرار میکنه، کی این فجایع و این جنایات را انجام میده، کی همه رو چیزا رو میدونن. ولی به کربلا که در این کانال عوض شد، شاسی رو زدن، یه دفعه هیچی دیگه نه خبر دارن، مثل یه آدم عادی دیگر هر رو از بر دیگه تشخیص نمیدن، محتاج به معرفی و تبیین افراد دیگر. به اینجا چی میگن؟ خیلی خنده داره، یعنی مسئله خیال میکنم به مزاح اشبه باشه تا به یک ارائه یک مطلب منطقی و یک مطلب علمی و یا یک مطلب تاریخی. این جمع بین که وحدت و کثرت در عالمه که از یک جهت امام اطلاع بر یک امر غیبی داره، از یک طرف وظیفه و تکلیفش عمل به مقتضای همون جریانات ظاهر و مسائل ظاهره و بین این دو جمع میکنه. البته گاهگاهی هم برای خود ما هم پیش میاد، گاهگاهی پیش میاد، در عین اینکه میدانیم یه مطلبی واقع خواهد شد، در عین حال شرایط و مسائل جانبی جوری انسان را پیش میبرد که انسان چاره‌ای ندارد بر اینکه یه عملی را انجام بده و میبینه این در تعارض با اون مسئله واقعی است، یعنی نمیتونه انجام نده، نمیتونه که دست برداره، نمیتونه، یعنی جریانات، مسائل، قضایا به نحوی است که او را خواهی نخواهی خواهد بود. این میگه چی؟ این چی قضیه؟ این تقدیره، این قضیه باید انجام بشه. خب حالا این قضیه که باید انجام بشه، یا شخص نسبت به این مسئله اطلاع نداره، مثل ما اطلاع نداریم، یه راهی را در پیش میگیریم و بعد به یه مسئله میرسیم، یا اینکه نه اطلاع داره، اطلاع داشتن تقدیر رو عوض نمیکنه، فقط برای شخص بینش نسبت به تقدیر ایجاد میکنه، هیچ کار نمیکنه. امام اطلاعش تقدیر رو عوض نمیکنه، هیچ، میبینه این تقدیر اینه و شرایط عادی رسیدن به این تقدیر هم اینه، لذا همین حرکت رو صاف میگیره، میاد جلو تا میرسه به اونجا. اینی که امام خبر نداشت، این چرت و پرت ها چی چیه؟ اینا به برده نوشتن و صحبت کرده اینا نمیخوره. امام حسین نمیدونست که اینجا کربلاست، ها حتما بعد بیان بهش بگن که نه آقا اینجا اسمش قاضریه، نمیدونم نینوا، فلان، نمشاطه پراد، اینا همه چی میگن. حضرت میگه اون اسم آخری چیه؟ خب میدونی که داری میگه اسم آخری چیه که؟ و الا میگفتی خب بله دیگه، همین نینواست دیگه. خب همین، اینی که میگی بازم هست یا نه یعنی چی؟ یعنی یه چیزی میدونه، و الا خب میگفتی نه، ولی درست همین نینوا. اینی که حضرت میگه اسم دیگه نداره، میگه نینوا میگن، اسم دیگه نداره، شاطل فراد میگن، اسم دیگه نمیدونه، قاضریه میگن، هیچ دیگه اسمی نیست. یکی پیدا میشه آقا کربلاست، میگه ها درست همینه. خب یعنی من میدونم چی چیه دیگه، اونتا حالا خب بالاخره ظاهر اقتضاش اینی که الان من این سوالات رو بکنم، این به اصطلاح تا اینکه خب افراد بفهمن، روشن بشن قضیه مطالب چیه، این دورور چی؟ که امام بخواد همه چی رو بر اساس علم باطنی خودش انجام بده، خب دیگه چیزی رو ظاهر نمیکنه، همه چی باره خودش باته. بالاخره باید مسائل برای مردم روشن شه، قضایا باید برای مردم روشن شه، مطالب رو مردم بفهمن. توجه کردید؟ خب پس بنابراین این نشون میده که این اصلا جریان تکلیف یک مطلب دیگری است و حکم بر اساس اقتضاعات و ملاکات خاص به خودش تشریع شده در یک جا حکم بر اساس ملاک واقعی واقع و نفس الامر. خب این در اون جاییست که ما در مواردی میبینیم که نماز مثلا فرض کنیم که باید در وقت خونده بشه، حالا کسی نماز رو در اول وقت خارج از وقت بخونه میگن نه باید دوباره قضا کنی گرچه نمیدونه گناه نکرده بنم، ولی بعضی از اوقات حکم بر اساس یعنی واقع حکم بر اساس یک امر واقعی نیست، بلکه در این مسئله ظاهر قضیه و علم و عدم علم این مکلف در تعلق حکم دخالت داره. اون مسئله چیه؟ مثل مسئله طهارت و نجاسات مونه. شما خیال میکنید یه لباس طاهره، برمیدارید این لباس میپوشید باش نماز بخونید، بعد از نماز میفهمید این لباس چی بوده؟ متنجس بوده. با این لباس نماز درسته، دیگه نیازی به قضا نیست. بله برای نماز دیگر بعد لباس رو در بیارید و اون لباس رو تطهیر کنید بعد، ولی اون نماز اول نماز صحیحه، نه نیاز به تکرار داره، قضا داره، ادا داره، هیچ دیگه نیازی نداره. دو اقتضا برای حکم است، یک اقتضا اقتضای واقع و نفس الامر است، یک اقتضا اقتضای ظاهر است و هر دو در یک رتبه قرار دارند، نه اینکه رتبه متقدم و متأخر، متقدم و متأخری در اینجا وجود نداره، هر دو در عرض هم هستند. خب این یه مطلب اجتهادی که بسیار مسئله مهمی است و در خیلی موارد کارساز این قضیه که انسان در موارد مختلف اون ملاک برای تحقق موضوع برای حکم رو به دست بیاره که اون به چه کیفیت هست، اون ملاک به چه کیفیت. وسواس بزرگترین خطر سالک است. هیچ خطری در این دنیا به اندازه وسواس این سالک را تهدید نمی کند. انسان را از هستی ساقط می کند، نفس انسان را می بره و بعد ای کاش حالا این وسواس در مسائل عادی باشه، در طهارت و نجاست باشه، کم کم وسواس میاد میره در فکر و بعد میره در اعتقادات و بعد میره در باورها و بعد همان باوری را که قبلا بر اساس اون باور حرکت میکنه اون باور و مورد تخطئه و مورد حمله و هجوم قرار میده. دیگه اونجا چه باید کرد؟ تا حالا نسبت به یک نفر یقین داشته، نسبت به یک نفر اعتقاد داشته، نسبت به اون شخصی که در کنار او بوده باور داشته، نسبت به اون فردی که او را راه می برده اطمینان داشته، الان نسبت به او شک میکنه. ای دادم وا، اینجا رو دیگه چه باید کرد؟ اینجا چی میشه قضیه؟ اینی که میگن انسان در انتخاب رفیق باید دقت کنه مال این است که به این خطرها نیفته ها. انسان در انتخاب رفیق باید تأمل کنه، هر کسی را برای خودش رفیق قرار نده، هر کسی را برای خودش همنشین و همدم قرار نده، هر کسی را برای خودش مشاور و مورد رجوع و مرجع و ملجع قرار نده، چه بسا اینها همون کسی که این داره بهش رجوع میکنه، همون کسی که داره با او مشورت میکنه، با شیطنت خاص و با مکر و حیله مخصوص از راه‌های مختلف و از زاویه های مختلف میاد و باور این را هدف میگیره. یه دفعه یه شخص میبینه دو هفته گذشت در ارتباط این یه جورایش میشه، یه قسمایش میشه، یه جورایی یک مطالبی نسبت به یک مسئله. البته انسان باید همیشه همراه با اطمینان باشه، در این مسئله شکی نیست. راه خدا راه جزم، راه اعتماد، راه اطمینان، سر و پایین انداختن و نمیدونم چشم و بستن و مثل این گروه های مختلف که میگن سرتونو بالا نکنید، نمیدونم هر چی میبینید چشمتونو ببندید، اینجا نباید چیز کنید، وعده برای سر خرمن و اینها به این افراد داده میشه. اینجا اینطور نیست. هر چیزی بایستی که مورد سوال قرار بگیره، مورد نقاش قرار بگیره، مورد تأمل و نقد باید واقع بشه، ولی صحبت در اون باوره، در اون باور، در اون اطمینان، در اون مسئله بنده عرض دارن که میاد اون فرد مخالف، میاد با صحبت‌های شیری، با لبخند، با ترفندهای شیطنت آمیز، با بفرمایی در منزل حالا خدمتتون باشیم یه شربتی یه چایی بفرمایید، ها بفرمایید، تو که دیروز اعتناش نمی کردی حالا میگی بفرم، تو تا دیروز جواب سلامیشو نمی دادی، حالا فامیل شدی، بفرمایید آقا بفرمایید، منزل خودتونه. ای پدر سوخته، منزل خودتونه، ای دروغ بود. دیروز درو از پشت از این چیزا نگاش میکردی و نمیکرد، حالا شد منزل خودتون. اینا چیه؟ این بفرمایید ها هر کدام یک سم ماریست و نیش ماریست که بر بدن ما فرود میاد و زهریست که بر بدن ما میریزه، و بعد کم 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 اون حال و هوا و فضایی که لازمه یه حرکت است، اون فضا تبدیل می شود به سردی و به جمود، و بعد کم کم به انعراف، و بعد کم کم به تقابل، میاد در قبال این وای میسه. اینا چیه؟ یواش 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 میاد. برای همین گفتن که باید رفیق رو انسان اختیار کنه. هر کسی نمیتونه رفیق باشه. رفیقی که بیاد او را نسبت به راهش بسیار خوب، تو که الان میای و این را از این راه باز میداری، آیا خودت جایگزینی بهتر و مناسبتر برای این پیدا میکنی یا نه اینو به امان خدا ول میکنی، اینو میای از این فضا جدا میکنی، کسی رو نداری بیای جاش بذاری، کسی رو نداری. در زمان بعد از مرحوم آقا رضوان الله علیه یک طایفه ای در اومدن و اینها تزشون این بود اصلا لازم نیست انسان رفیق داشته باشه. البته حالا این که حتما فرض کنید که با کسی بخواد مشورت کنه، حتما بخواد با کسی نمیدونم ارتباط داشته باشه، حتما با کسی بره. نه، همون دستورات آقا رو بگیرید، عمل کنید و جلو بروید، همونی که آقا گفتن، همون که آقا گفت. عزیز من، دستورات آقا تو کامپیوتر هم هست، چرا دیگه پیش آقا رفتی؟ میرفتین تو کامپیوتر شاسی رو میزدین، ذکر یونسیه براتون میومد. البته من نمیدونم کجاشه، اگر آقایون تحقیقی کنن سرچ کنن بهم بگن، ما یه چیز یاد میگیریم. شاسی رو میزدی شب چقدر باید نماز شب خون؟ چند؟ 11 رکعت 10 رکعت 11 رکعت میاد آقا نماز خونه. اینم یاد گرفت. دوباره یه شاسی دیگه میزدی 300 دفعه اینو بگو، 400 دفعه. خلاصه با 2-3 تا شاسی مشکل حل میشد، دیگه پیش علامه تهرانی رفتن نداشت، نیاز نبود. نیاز نبود. مگه نمیگن الان؟ میگن بعضی از این معلمای اخلاق وقتی میرفتن افراد پیششون و همی داشتن یه قرآن میگرفتن یه استخاره میکردن برو زش بگو، خب واسه چی پیش این میری؟ خودت تو خونه بشین قرآن در بیاره استخاره بگی، تسبیح بنداز، نمیدونم یونسیه 300 تا اومد بیانه خوب، نمیدونم 250 تا خیلی خوب، 10 تا بسیار عالی. همون روزی 10 تا میگفتی و قضیه رو قالشو میکندی خلاص میکردی. نماز شب خوندنش مکروه، نخوندن واجب. به به نمیدونم ورد فلان در 10 تا این 20 تا اون درست میشد. باید اگه استخاره ایه نیاز به رفتن نداره، تو خونت هم بشین استخاره کن، استخاره هم هر کسی باید خودش بکنه. این استخارهایی که بیرون میکنه همه وکالتیه، یعنی وقتی که میان میگن آقا شما استخاره کن، این کارو میخواد انجام بده، این شخص وکالتن از طرف او از خدا طلب خیر میکنه، استخاره این طلب خیر دیگه. ولی اصل استخاره رو خودی شخص باید انجام بده، خودش باید، حالا چه با قرآن تسبیح هر چی هست. توجه کردید؟ این آدم میتونه انجام بده، این که کاری نداره، این که مشکل قضیه حل میشه و خیلی راه خدا آسون میشه، آسونتر، چون آدم میره اونجا گیر میافته آقا فلان بالا پای. یکی آمده بود، ما زمانی که مشهد مشرف بودیم قبل از اینکه بیایم قم به دستور مرحوم آقا، یه شخصی بود، شاید نمیدونم الان صحبتهای منو بشنوه تو دلش بگه ای خدا بگم چی کارت کنه که خلاصه ما رو نذاشتی پیش پدرت بریم. یه فردی بود از دوستان، خیلی اهل فضل، خیلی فلان، و الان هم به تبلیغ و این مسائلشون اشتغال داره، خدا حفظش کنه. علاوه کل حال بسیار فاضل و دانشمنده. آمده بود ایشون منزل ما و خلاصه در زده بود و من اومدم پایین و آمد گفت تو نمیخوام بیام، فقط میخوام یه جمله بگم و برم، نمیخوام مثلا نمیخوام مزاحم بشم اینا، و اون این که میخوام بیام پیش پدرت و خلاصه دیگه این دفعه آخه خیلی میاد ایشون میخواست و نه ما گفتیم آه شوخی نکن، شوخی سابقه شد، بهش گفتم دوباره مثل سابق و نه به جان خودت، به نمیدونم به کی، به پیغمبر، به فلان، این دفعه فرق میکنه، این دفعه فلان. خلاصه وقتی خوب حرفاشو زد گفتم ببین عزیزم یه چیزی بهت میگم، خودت حساب کارو بدون، تو یه آدمی هستی، خب اهل فضلی، اهل علمی، از ساداتی، نمیدونم خوشبیانی، خوشقریحه‌ای، مطلب خوشبیانی و خلاصه آدم جا افتاده و آدم دیده هستی، کم کسی نیستی. این ور اون ور میان میبرنت با سلام و با صلوات و همینجوری هم هست، الان هم همینطور هست، بیا و فلان و تعظیم و تکریم و ارادتمندا و فلان و از این مطالب، خلاصه دوربین دست ما خبر داری. خلاصه هر جا میری دو تا هندونه این ورد میذارن، سه تا خربوزه اون ورد میذارن، نمیدونم چیکار، خلاصه نمیدونم بالا سر و پایین و این ور اون ور کدو بادمجون و اینا خلاصه بارد میکنه. خب تو هم به این وضع عادت کردی، عادت اینی که میگم همینطوری بهش میگفتم ها، چون باهاش خلاصه شوخی هم داریم این چیزی نیم. گفتم پدر من وقتی میره پیشش با خودت کار داره، با زن و بچت کار داره، با شغلت کار داره، با رفیقت کار داره، با خونهی که میگیری کار داره، صبح کی میای از خونه بیرون کار داره، ظهر کی خونه میری کار داره، از کجا پول در میاری کار داره، کجا صرف میکنی کار داره. گفت بسته 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 خداحافظ، این بابا مال خودت. گفتم خدا خیرت بده، اقلا مثل بقیه نیستی 5 سال و 10 سال بلندشن بیان پدر بابامو در بیارن آخرش بذارن برن و مسائل دیگه. از اون اول گفتش که من آدمی نیست، حالا که پدرت یه همچین کسی هست، این بابای تو آدمی که پا رو دم ما میخواد بذاره، منم پا کسی رو دمم نمیتونم، نمیخوام بذارم فلان. گفت پس خیرت بخدا، خیلی خوب، هاشو برو حالتو بکن بابا، به بابای ما چیکار داری، برو تو مجالس بالا 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 میشوندن ها، نه این که همون مجالس تهران و افرادی که درس اخلاق داشتن و فوت کردن و اینها، که خب میدونن دیگه، افراد دوستان میدونن چه بالا بالا هاوی تشریف بیاری، نمیدونم شب ماه مبارک و شما افاضه بفرمایید، از این هندونه ها و طالبی هایی که عرض کردم، نمیدونم این ور اونورش گذاره، از اینا بوده، از این مسائل و این چیزا بوده، ما هم اطلاع داشتیم. درست گفتم بابای ما اینه، بی خود خلاص وقت تو اینجا تلف نکن، از اون اول برو توی همین جاها و تو همین فضاها و توی همین چیزا، خلاصه نه مشکل برای خودت ایجاد کن و نه درد سر و نه حرف بعد. آخه حرف بعدش خیلی عالیه، آقا بلند میشه 5 سال میاد 10 سال میاد تازه شروع میکنه، این آقا اونورش کجه اونورش، خب مگه مجبور بودی بیای اموغلی، مگه مجبور بودی، خب نه یا بلند میشه 5 سال 10 سال میای بعدم آخر سر فلان میگه اینه اونه. خیلی خوب، اون آدمی که بلند شه بدون تحقیق و بدون نمیدونم چیز و اینا بیا، و حقش همینه، حقش همینه، بیشتر از اینم هست که در اینجا چیز کنه. لذا همیشه مرحوم آقا میفرمودن اول اینها باید راه را بفهمن، بیان ببینن، خوب نگاه کنن، چشمشون رو باز کنن، ببینن میتونن یا نمیتونن، اهلش هستن یا نیستن، بی خود وقت ما را نگیرن و انرژی ما را نگیرن. اینا این عبارت های آقا بوده، این عبارت، انرژی ما را نگیرن، وقت ما را نگیرن. خب هیئت زیاده، باشو برو سینه بزن، باشو برو اونجا اینطور کن، خب مجبوری، خب چه اجباری هست برای این مسئله، و توجه کردی. خب این به خاطر اینه که حالت تردید برای انسان از اون اول هست، حالت شک، حالت تردیده، درست از اول نیست. ممکنه که از اول هم بر یک مسائل و اساسی یک خلاصه اطمینان هایی داره، اما این اطمینان، این باور استمرار نداشته باشه، استمرار نداشته باشه. میخواستم الان یه قضیه بگم، دیدم دیگه خسته شدم، و انشالله این قضیه دیگه باشه برای جلسه بعد در تتمه این مسئله. علی کل حال باید انسان نسبت به راهی که میخواد بره، به راهش باید مستقیم باشه، باید راه انسان راه لاریب فیه باشه، شک توش نباشه، نه بره جای دیگه، بره در فضاهای دیگه، بره در مجالس دیگه، شک نداره، چه اشکال داره؟ مگر کی گفته حتما بایستی که یک راه محدود و یک مسیر مشخص و یک جلسه خاصی برای رفتن به سمت و سوی او باشه؟ این همه هستن، این همه افراد، همه بندگان خدا، همه خلایق، همه هستن، افکار مختلف، سلیقه های مختلف، تشخیص های مختلف، تشخیص های مختلف، تشخیص های مختلف، ولی اون چرا که هست اینه، هر جا میری برو، ولی صادقانه برو. این مطلبه، دلت رو صاف کن، در دهان شیر اگر بری خدا نگهت میداره، صادقانه باش دیگه، سرتو زیر برف نکن، چشمت رو نبند، کلک نزن با خدا، کلک نزن، با خدا دیگه کلک نزن، با خودت کلک نزن، صادقانه باش، واقعا صادقانه باش. اگر صادقانه انسان باشه هر جا باشه خدا دستشو میگیره. آسیه زن فرعون در کجا بود؟ در منزل فرعون بود، بدترین فرد، کسی که ادعای خدایی میکرد دیگه، از این آدم دیگه بد. در خانه فرعون آسیه به مطلوب رسید و به مقصود رسید. مگر در خانه فرعون خدا نیست؟ هست، خدا در همه جا هست، در خانه فرعون، در اونجا هست، در خدا در اونجا ایست که تو قلبت رو متوجه کنی، در اونجا خداست. تو اگر در وسط کعبه باشی ولی قلبت یه جا دیگه باشه، اونجا خدا نیست، در وسط کعبه نیست. یه شخصی نقل میکرد، میگفت که یکی براش گفته بود، البته موثق بود، میگفت که در همین بعض همین روزهایی که در عربستان باب کعبه رو باز میکنن، در کعبه رو باز میکنن، نمیدونم روز هشتمه نهمه به چه روزیه که بعد میان کعبه رو میشورن، تنظیف میکنن با گلاب و اینها، و خب عده‌ای هم راه میدن، عده‌ای هم راه میدن اونجا. بله، بعد یه شخصی میگفت که ما هم با یک عده‌ای رفتیم در اونجا و یه فردی در اونجا بود، دیگه اسم نمیبریم، دیگه بهتر اسم نبریم. منظور بیان مطلبه که در خود کعبه هم ممکنه خدا نباشه، در وسط کعبه، درون خانه خدا، خدا نیست. خب آخه یعنی ممکنه هیچ فرصتی برای انسان از این فرصت در طول عمرش مهمتر پیدا بشه که درو باز کنن بگن داخل کعبه برو؟ کی آرزوی اینو نداره؟ ما آرزوی دیدن یک کعبه رو داریم دیگه، حالا رفتن و دست کشیدن به جای خودش و مستجار و نمیدونم یه بوسیدنت حجرالاسود به دل ما مونده. حالا توفیق پیدا کردیم چند سفر پیش استلام کردیم و بوسیدیم، آدم دلش میخواد یه حجرالاسود رو ببوسه، دست به یک کعبه بگه، حالا چه برسه به اینکه در کعبه باز بشه و بگن آه بفرمایید و برید و مشغول تنظیف بشید و شما با این افراد به تطهیر کعبه با گلاب و اینها، و یعنی دیگه خلاصه بهترین موقعیت و بهترین فضا. میگم ما همین که مشغول بودیم یه دفعه اون آقا ما رو صدا کرد، آقا بیا اینجا، آقا راجع به فلان قضیه معامله‌ای که ما باید انجام بدیم صحبتش شد در ایران. وقتی که من برگشتم یکی دو هفته دیگه بعد اینکه برگشتم، بیا دفتر ما راجع به اون قضیه با هم صحبت کن. بفرمایید. این چه کعبه ای شد؟ این چه رفتنی شد؟ هر دو هم شیعه، وقت ما داریم سنی ها رو مسخره میکنم، هر دو شیعه و هر دو، حالا بقیش بماند. آرزویی که صدها و هزار نفر، میلیون ها نفر که آمدن به اینجا، این آرزو رو در شما چند نفر خدا چیکار کرده؟ دلش خواسته حالا شما چند نفر وارد بشید و فیضی ببرید، بالاخره از درون کعبه فیضی ببرید، از چیزی فیضی ببرید. اون وقت ببینید با چه تفکراتی و با چه توجهی و با چه خلوصی، این خلوص نیست، این خروسه، خلوص، این زیارت کعبه و فلان، جایی که امیرالمؤمنین علیه السلام رو فاطمه بنت اسد بیاره، در اینجا متولد میشه و تا سه روز در به روی کسی باز نمیشه، در یک همچنین فضایی که ابراهیم خلیل با فرزندش دست به بنای این زده، تمام انبیا به طواف اینجا آمدن، تمام 14 معصوم به طواف اینجا آمدند. 25 سفر امام مجتبی برای زیارت اینجا آمده و همینطور سایر ائمه، امام رضا، امام صادق، امام سجاد. چیه من؟ کجای قضیه هستیم ما؟ کجای کاری؟ پس اونجا خدا نیست. در خانه فرعون خدا هست، اما در وسط خود کعبه برای اینها خدا نیست. ممکنه برای دیگران باشه، خدا نیست. تجارت، مال، کشتیه، تیاره است، قطاره، نمیدونم فلفل زرچوبه و گندم ایناست. پشمک این مسائل بله. لذا هر کسی هست و خودش و پرونده خودش، هر کسی خودش میدونه. با خدا باش هر کجا میخواهی باش، ولی با خدا باشی ها. و اگر با خدا باشی خدا دست تو میگیره. اینی که میبینی این ور میری و اون ور میری، بفهم یه جای قضیه گیر داره. اینی که آدم این طرف میره و اون طرف میره و بعدم شروع میکنه یه افاضاتی فرمودن، این معلوم میشه در این قضیه یه جاهایشو باید دقت کنه، یه جاهایشو تأمل کنه. خب بسیار خوب دیگه، امشب بسه دیگه ها، مقدار بسه دیگه. انشالله امیدواریم که خداوند ما را از زمره افرادی قرار بدهد که نعمت توفیق فهم به این مبانی را به اونها عنایت کرده و دست اونها را گرفته و به همون جایی که خاصان درگاه خودش را به اونجا رهنمون شده و اونها را وارد کرده، ما را هم وارد کند. اللهم صل علی محمد.